الله الرحمن الرحیم. بحث در قیاس مساوات داشتیم. قیاس مساوات عبارت بود از قیاسی که حد وسطش تکرار نمی شد اولا و مشتمل بر مقدمه مطلیه بود ثانیا، و گفتیم که این قیاس مظاهر دیگری هم داره مثل مشابهت و مماثلت و یکی دو مثال دیگم که گفتیم و الان تکرار میکنیم همه رشون در شرح واجه تکرار شده. در قیاس مساوات حد وسط تکرار نمیشه، یعنی محمول در صغرا جزئیش موضوع کبرا قرار میگیره نه همش، در حالی که همه اون محمول باید موضوع صغرا قرار بگیره تا حد وسط تکرار شده باشه. در این حال میبینیم نتیجه حاصل میشه. پس باید این قیاس مساوات رو ما تحلیل کنیم، انحلال منحل کنیم به قیاسی که بر طبق قانون باشه و بتونه این نتیجه‌ای رو که ما از اون قیاس ناقص گرفتیم افاده کنه. الان بحثمون در این فصل در انحلال این قیاسه که چطوری این قیاس رو منحل کنیم و به صورت قیاس قانونی در بیاریم. ابتداءً موارد این قیاس رو ذکر میکنند و بعداً تحلیلش میکنند. اما موارد قیاس یکی در جاییست که لفظ مساوات، ماده مساوات به کار برده بشه، مثل همون مثالی که دیروز در این جیم مساوی لبه تا آخر که توجه کردید حتی وسط تکرار نشده بود. و نظیر این صورت اون صورتیست که ماده مشابهت یا مماثلت یا موازات و امثال ذلک به کار برده بشه، مثلا بگیم جیم مماثلون لبه و به مماثلون لالف فتیم مماثلون لالف، یا در مشابهت یا در مابازات. در تمام اینها حد وسط تکرار نشده و مقدمه هم مطلی هست. این که میگیم مقدمه مطلی لازمه به خاطر اینه که در بعضی موارد حد وسط تکرار نمیشه اما مقدمه مطلی هم نداریم، قیاس باطله، نه اینکه صحیح باشه و ما بریم تحلیلش کنیم. مثلا همین مثال مساوات، مثال برای همین صورت مساوات رو به تنصیف مثال میزنن. مثلا میگن که گفته میشه فلان عدد نصف فلان عدده، مثلا 3 نصف 6، و عدد دیگر هم نصف فلان عدده، مثلا 9 نصف 18. نتیجه نمیده پس 3 نصف 18، با اینکه صورتاً همون صورت قیاس و مساوات رو داره. میگیم که 3 نصف 6 از 3 نصف 6. نصف 6 حالا بس 6 و اینکه قیاس هم نخوره اینطور میگیم بس از 3 نصف 6 و 6 نصف 12. نتیجه نمیگیریم که 3 نصف 12. با اینکه درست صورتاً همین قضیه قیاس مساوات داره، حد وسط همونطور که توجه میکنید کاملا تکرار نشده. گفتیم 3 نصف 6، اما نصف 6 رو نیوردیم تو کبرا، گفتیم و 6 نصف 12. اینجا نتیجه کاذبه به خاطر اینکه ما مقدمه مطلی نمیتونیم داشته باشیم. نمیتونیم بگیم نصف و نصف نصف و نصف و نصف رو میشه، نه نصف، چون مقدمه مطلی نداریم قیاس منتج نیست. بنابراین در قیاس مساوات دو مطلب لازمه، یکی این که حد وسط تکرار نشده باشه بلکه جزئی از حد وسط تکرار شده باشه، و دوم این که ما مقدمه مطلی داشته باشیم. اگه مقدمه مطلی نداشته باشیم قیاس کاذبه. خب در مواردی که ما لفظ مشابهت و مماثلت و موازات و امثال ذلک رو داشته باشیم اونجا این دو شرط هست، یعنی هم جزئی از حد وسط تکرار شده و هم مقدمه مطلی داریم، مشابه المشابه مشابهان یا مماثل المماثل مماثلون یا موازی موازی موازن و امثال ذلک. این یک مورد از مواردی است که قیاس مساوات درش هست، که همه به یک صورتن. توجه میکنید من فقط ماده ها فرق میکنه، که ماده مساواتی که ماده مشابهاتی که ماده چند. یه مورد دیگه هم داریم که باز افراد مختلف داره، مثل همین مساوات که افراد مختلف داره. اینم ملحق به مساواته، یعنی حد وسطش تکرار نمیشه و مقدمه متنی داره. مثل این که میگیم الانسان من النطفه و النطفه من العناصر، نتیجه میگیریم فالانسان من العناصر. حد وسط تکرار نشده چون محمول صغرامون عبارت است از من النطفه، اما موضوع کبرامون عبارت است از النطفه. پس حد وسط تکرار نشده، جزی از حد وسط که نطفه است تکرار شده. اما به اینجا مقدمه متنی هم داریم، الشیء من الشیء من الشیء، که اگر این اشیه و منشیه منشیه رو ما تفسیر کنیم بر طبق مثالمون میشه ما هوه، به جای شیء اول ما هوه من النطفه من العناصر، ما هوه من النطفه من العناصر، که این سه تا شیء تفسیر شد. حالا اگر ما قیاس رو به این صورت در بیاریم، بگیم الانسان من النطفه، حالا مقدم متنی رو بیاریم و ما هوه من النطفه من العناصر، حتی وسط تکرار شده، مقدمه مطفی هم خودشون نشون داده، نتیجه میگه فلانسان من العناصر. و قیاس اونم یه قیاسیست که تأثیر قانونی داره، همون نتیجه رو که ما از اون قبل گرفتیم از این گرفتیم. پس منحل کردیم اون قیاسمون رو با کمک مقدمه مطفی به یک قیاسی که صورت قانونی داره و همون نتیجه رو که ما از اون قیاس ناقص میگرفتیم این قیاس کامل به ما داد. یا فرد دیگر همین مثال اینه که بگیم مثال خودشون که در گذشته داشتم، یا مثالی که من دیروز گفتم، بگیم الوتد و فلحائد ولحائد و فلبیت فلوتد و فلبیت، یا مثال خودشون الدرت و فلحقه ولحقت و فلبیت فدرت و فلبیت، مثالی که در صفحه 237 گفتم، 236 گفتم. در اینجا هم توجه میکنید که حد وسط تکرار نشده، چون در صغرامون من الحق است فل حق است، یا اینکه فل حائته، اما در کبرامون الحق است یا الحائته. مقدمه متنی داریم در اینجا که الشیء فالشیء فالشیء، که این مقدمه را اگه بخوام به صورت همین مثالمون بیان کنیم، میگیم که و ما هو فی الحقته الشیء فالشیء رو بنا کردیم، ما هو فی الحقه فالشیء یعنی فالبیت، ما هو فی الحقته فالبیت، یا ما هو فی الحائته فالبیت. پس قیاس این صورت در میاد، الدرته فی الحقه و ما هو فی الحقته فی البیت فد درتو فی البیت، که بازم قیاس صورت قانونی میگیره و همون نتیجه رو که قیاس ناقص داد میده. مثال بعد اینه که بگیم زیدون علف سرید و سریرو علف سرد، نتیجه بگیریم فزیدون علف سرد. این قیاس با صورت قانونی نداره، به خاطر اینکه حد وسطش تکرار نشده. در یه جا علف سرد داریم، در یه جا علف سرید داریم، در کبرا از سریح داریم. اینجا با در مقدمه متنی که الشیء و الشیء استفاده میکنیم، که اینو اگه بخوام به همین صورت مثال توضیحش بدیم میشه ما هو الاسریده الاسرد. ببینید سه تا شیء داریم، از سر آلا آوردیم، ما هو این شیء اول، الاسریر این شیء دوم، الاسرد این شیء سوم. حالا قیاس به این صورت در میاد، زیدون الاسریر و ما هو الاسریر علصت فزیدون علصت، چه قیاس ببینید که دارای شرایط قانونیش هست و نتیجه میده همون نتیجه رو که قیاس ناقص داد. پس ما دو جور قیاس مساوات داشتیم، یکی قیاسی که در تمام این دو نحوه دقت میکنید که حد وسط تکرار نشده و مقدمه متنی داریم، اما این دو نحوه فرقشون اینه که یکی از ماده مثل مساوات و مشابهت و امثال ذلك استفاده میکنه، مساوی 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 یا مشابه 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 میگیم و هاکذا. یکی دیگه از مثل اشیء و فشیء فشیء، یا به جای فی من یا به جای فی علا امثال ذلك استفاده میکنه، که هر دو تقریبا یک حالت دارن، ولی همه رو ما قیاس مساوات می‌نامیم. در همه‌شون این قاعده کلی جاریه که حد وسطشون کاملا تکرار نشده، بلکه جزی از حد وسط تکرار شده. و علاوه بر این مقدمه متلی داریم که اگر اون مقدمه متلی رو اظهار کنیم، قیاس به صورت قانونی در میاد. حالا بحثی که در این فصل داریم اینه که میخوام این قیاس ناقص رو منحل کنیم و اون قیاس کامل رو به دست بیاریم. چجوری باید منحلش کنیم؟ ایشون میگن گاهی منحلش میکنید، این قیاس مساوات منحل میشه به یک قیاس کامل دیگر، و گاهی منحل میشه به دو قیاس کامل دیگر، که در صورت اول قیاس بسیطه یعنی واجد یک قیاسه، در صورت دوم قیاس مرکبه یعنی دارای دو قیاسه، که همین قیاس مساوات مشتمل بر دو قیاسه که اگه منحلش کنیم این دو قیاس در میاد، که اینو توضیح میدیم معلوم میشه. فعلا شرح و قسمتی که مربوط به متن و دیروزم خارجش گفته شده امروزم تکرار شد بخونم. هذا قیاس، این مساوات قیاسی است که له اشباه کثیره، کما یعنی مثل قیاس، کما یعنی مثل قیاس یشتمل علی المماثله و المشابهه و غیره ما مثل موازات و این چیزا، و که قولنا الانسان من النطفه و النطفه من العناصر فالانسان من العناصر، اینا توضیح دادم دیگه نمیخواد توضیح. و همچنین اشیاء و فشی یا اشیاء و علشی و ما یجری مجراهما، اینو معلومه. و هو قیاس مساوات اثر الانحلال است به حدودی که مرتب باشند در یک قیاس قانونی که بتونه این نتیجه ای رو که از قیاس ناقص گرفتیم نتیجه بده. انحلالش به اون قیاس قانونی و به اون قیاسی که واجد شرایط سخته، اما بالاخره باید منحلش کرد. و ذالک، چرا اثر الانحلال؟ به خاطر اینکه جزی از محمول صغرا کل موضوع کبرا قرار داده شده، پس اوسط مشترک نیست، اوسط تکرار نشده. فهو و این قیاس مساوات عدول داده شده از اون وجه قانونیش، عدول داده شده به وقوع شرکت در بعض اوسط، در بعض اوسط شرکت حاصل شده، در حالی که باید در کل اوسط شرکت حاصل بشه. اینا دیروز تو متن مصنف بود، تکرار دیگه لازم نیست. ولذالک، این تیکر توجه کنید، قیاس مساوات همونطور که الان بیان کردیم اختصاص به قیاسی نداره که در اون قیاس از ماده مساوات استفاده شده، بلکه همونطور که دقت کنید در اونجایی که ماده مشابهت و مماثلت بیاد این قیاس هست، در صورتی که ماده مساوات و موازات و مماثلت و امثال ذلك هم نیاد، چنانچه در النطفه من النطفه دیدین، بازم قیاس مساوات هست. پس قیاس مساوات اختصاصی به ماده مساوات نداره. چرا ما اسم این قیاس مساوات گذاشتیم؟ ایشون میگه چون این انحلال این قیاس مشکل بود، ما باید یک قیاس رو معیار قرار میدادیم، اونو منحل میکردیم که راه انحلال چنین قیاسی رو آموخته باشیم، بعد باقی قیاس ها رو به مقایسه با این انحلالی که در این معیار کردیم انحلال منحل کنیم. پس ما ناچار بودیم که یک قیاس رو به عنوان معیار تعیین بکنیم، اونو منحلش کنیم تا راه پیدا بشه، بعد قیاس های دیگری رو که مشابه این قیاس معیارمونه اونها رو راه انحلالش رو پیدا کنیم. به این جهت ما یک قیاس رو انتخاب کردیم، اسم گذاشتیم براش، اون قیاس قیاسی بود که ماده مساوات درش به کار رفته بود، ما اسمش رو گذاشتیم مساوات، منحلش کردیم، این انحلال رو به صورت یک قانون مطرح کردیم. بعد به شما گفتیم هر قیاسی که این نحوه باشه این نحوه منحل میشه. پس علت این که این قیاس رو مساوات نامیدیم نه اینه که این قیاس اختصاصی رو به قیاسی داشته باشه که درش ماده مساواته، بلکه به خاطر اینه که ما اولین قیاسی رو که به عنوان معیار منحل کردیم این قیاس بود، بعدن باقی قیاس رو به مشابهت و مماثلت این قیاس وضع بقیه قیاس رو معین کردیم. چون اثر اون انحلال بود، ما نیمدیم که یکی یکی از این قیاس ها رو منحل کنیم، یک قیاس آوردیم اسمگذاری کردیم و همون یک قیاس رو منحل کردیم، راه رو یاد گرفتیم یا یاد دادیم، بعد بقیه قیاس ها رو به اون مقایسه با اون قیاس درست کردیم. این به خاطر این بود که اثر انحلال بود، لذا یک قانون درست کردیم تا اینکه این اثر انحلال از بین بره. ولذالک، یعنی به خاطر اثر انحلال این قیاس استحقاق پیدا کرده است، لعن یسما، لعن غلطه، لعن یسما بسمن، این قیاس مساوات استحقاق پیدا کرده که براش اسمی تهیه بشه به نام قیاس مساوات و یجعل تحلیله قانونه. تحلیل این قیاسی که اسم گذاری شده معیار و قانون قرار داده بشه که یرجع الیه فی امثاله، رجوع شود در این به این قانون در امثال این قیاس. در امثال این قیاس اگر برخورد کردیم از قانونی که در تحلیل قیاس مساوات به دست آوردیم استفاده کنیم، نه اینکه این قانون اختصاصی به قیاس مساوات داشته باشه، در قیاس مشابهت هم میاد، اما چون ما یک قیاس رو به عنوان معیار تعیین کردیم اسم اون قیاس گذاشتیم مساوات، اون قیاسی بود که ماده مساوات درش به کار رفته بود، لذا اسمش رو گذاشتیم قیاس مساوات. و هو این قیاس مساوات ممکن است که جزء قیاسات مفرده و بسیطه به حساب بیاد در صورتی که منحل بشه به یک قیاس، و ممکن است که شمرده بشود در قیاسات مرکبه در صورتی که منحل شود به دو قیاس. حالا باید روشن کنیم که در چه حالتی منحل میشه به یک قیاس و در چه حالتی منحل میشه به دو قیاس. این توضیحشو ایشون ذکر میکنن که تقریبا تا آخر فصل میکشه. صفحه 237 شما بیارید. اواخر صفحه یا یه خود از عبستت گذاشته و اقولو خط یازده هون و اقولو الجواب عن اشکاله الاول انهو انا اذا قلنا میاد تا میرسه و یکون و ظالب دو خط پایین در کما اذا قلنا، یعنی سه خط مونده به آخر شهر. زیدون مقتولون به سیف و سیفا آلتون حدیدیه فزیدون مقتولون به آلتون حدیدیه. این مثال رو دقت کنید، من یه توضیحی در این مثال میدم که قبلا هم گذاشته بعد وارد بحثی که الان داریم میشه. این زیدون مقتولون به سیف، سقراط محمول این سقراط مقتولون به سیفه، اما وقتی وارد کبرا میشیم میبینیم داره وصیف و آلت و حدیثیه، یعنی حد وسط تکرار نشده، اون که محمول سقراط بوده موضوع کبرا قرار نگرفته، موضوع کبرا عبارت شده از سیف تنهایی که جزء محمول سقراط، پس کل حد وسط تکرار نشد. در این حال نتیجه گرفتیم فزیدون مقتولون به آلت حدیدیه. چجور از این قیاس ناقص ما نتیجه گرفتیم؟ خواجه اونجا توضیح داد، فرمود که این آلت حدیدیه در کبرا دقت کنید، در کبرا آلت حدیدیه بر سیف حمل شده، پس سیف نام دیگری دارد که عبارت هست از آلت حدیدیه، بنابراین شما میتونید یک برای زیدون مقتولون صغرا رو به این صورت ذکر کنید، زیدون مقتولون به سیف یا زیدون مقتولون به آلت حدیدیه، چون سیف دو... چون اون شیء مخصوص که برنده است دو تا اسم داره، یکی سیف یکی آلت حدیدیه. حالا شما یه وقت در صغراتون میگید زیدون مقتولون به سیف، یه وقت میگیم زیدون مقتولون به آلت حدیدیه، چه گفتین زیدون مقتولون به آلت حدیدیه، قضیه سومتون تشکیل میشه که نتیجه در اینجا به حساب آمده. دوتا سه تا قضیه اینجا داریم، قضیه اول زیدون مقتولون به سیف، قضیه دوم از سیف و آلت حدیدیه، قضیه سوم زیدون مقتولون به آلت حدیدیه. قضیه اول با قضیه سوم یکیه، یعنی در واقع این قضیه سوم نتیجه قضیه اول نیست، اینا دوتا یکیه، منتها شما قضیه اولو سیفشو برداشتید جاش مطابق سیف رو، قائم مقام سیف رو که آلت ندیدیت گذاشتید، بعد قضیه سوم تشکیل شده. اینجا خواهده اینطور فرمودن، گفتن از سیف و آلت ندیدیت آیا یک چیزن، هم سیف هم آلت ندیدی یک چیزن، به طوری که نمیتونیم یکی رو بر دیگری هم کنیم، اگر بخوام یکی رو بر دیگری هم کنیم هم بشه بر نفس میشه، یا نه دو چیزن مغایرتی بالاخره بینشون هست که اون مغایرت به ما اجازه میده یکی رو بعد دیگری هم کنیم. اگر یک چیزن پس این قضیه سوم ما قضیه دیگری غیر از قضیه اول نیست، قضیه سوم ما قضیه دیگری غیر از قضیه اول نیست. و اگر دو چیزن و قابل حمله بر هم هستند، این قیاس به یک صورت قانونی در میاد و نتیجه میده که مراجعه میکنید حل شده اینجا. بیش از این دیگه احتیاج به توضیح ندارید. حالا میان سر وقت بحث خودمون. بحث خودمون رو توجه کنید، یا اینکه بنویسید یا کامل در ذهنتون داشته باشید تا من توضیح بدم. اگه بنویسید راحت ترید. حالا بازم اختیار به خودتون. مثال خواجه طور دیگه میارم غیر از مثال مصنفه، همون مساوات همون تو مثال عوض میشه، جای جیموبه عوض میشه. حالا به مثال مصنف کار نداشته باشیم، بیام سر وقت مثال خواجه. الف مساوی لبه و به مساوی لجیم، نتیجه که میخوام بگیریم که این نتیجه رو داشته باشید که آخر سر باید بهش برسیم. فالف مساوی لجیم، این نتیجه است که ما بعد از تحلیل قیاس، بعد از تحلیل همه قیاس ناقص به یک قیاس کامل، یا بعد از تحلیل این قیاس ناقص به دو قیاس کامل باید به این نتیجه برسیم. این نتیجه رو زنده داشته باشید تا آخر سر بهش برسیم. حالا دقت کنید در قضیه دوم که بر به این محمول حمل شده، مساوی لجیم، مساوی لجیم بر محمول بر به حمل شده. پس به همون مساوی لجیم، مساوی لجیم همون به. اینجا سوال میکنیم که آیا بین مساوی لجیم و بین به افتراق هست یا این دوتا دو اسم مترادف هست؟ خب یا دو اسم مترادف به حساب میاد یا بینشون افتراق. اگر دو اسم مترادف باشند، خب ما این کارو میکنیم، محمول این قضیه دوم رو که مساوی لجیمه، این رو بر میداریم جای به میداریم در قضیه اول، نه در صغرا. البته صغرا کبرا ما اینجا نمیگیم. محمول قضیه دوم رو که مساوی لجیمه ور میداریم به جای به میداریم، چون در قضیه دوم ما گفتیم که به مساوی لجیم هست. پس به با مساوی لجیم دوتا اسم هست، دوتا اسم مترادف هست، فرقی نمی کنه. بنابراین قضیه اول ما تغییر میدیم. قضیه اول داشتیم الف مساوی لبه، ما اون به رو ور میداریم جاش مساوی لجیم میداریم، میشه الف مساوی لمساوی لبه، لمساوی لجیم. توجه میکنید خود اون قضیه اول یه لفظ مساوی داشته، به جای به هم مساوی لجیم میذاریم، دو تا لفظ مساوی بیده میشه، میشه الف مساوی لمساوی لبه. حالا این قضیه دومی رو که الان تشکیل شد، همین قضیه که الان تشکیل شد، این رو صغرا قرار میدیم، میشه الف. حالا قیاسی که الان میخوام تشکیل بدیم که قیاس حقیقی ماست، قیاس قانونی ماست، میشه الف مساوی لمساوی لبه. بعد کبرای متلی رو میاریم، مصنف گفت در اینجا یه چیز اسقاط شده، اون اسقاط شده رو میاریم، میگیم و مساوی و مساوی، نه اشتباه گفتم، الف مساوی لمساوی لجیم، الف مساوی لمساوی لجیم، این میشه صغرا. حالا کبرا، و مساوی مساوی لجیم، مساوی لجیم، مساوی مساوی لجیم، مساوی لجیم. حالا بین این دو تا مقدمه توجه کنید، حد وسط عبارت هست از مساوی لمساوی لجیم. اینو دقت کنید، هم در صغرا آمده هم در کبرا آمده، این حد وسط میفته. باقی مونده چیه؟ الف مساوی لجیم. الف مساوی لجیم که باقی مونده است، نتیجه ماست که این همون نتیجه مطلوب مونه. پس دیدید که این قیاس جدیدی که به دست آوردیم قیاسیست قانونی، حد وسطش تکرار شده و نتیجهش هم همون نتیجه است که اون قیاس ناقص میداد. ما قیاس ناقص رو منحل کردیم به یک قیاس کامل، منحل کردیم به یک قیاس کامل. حالا میتونیم منحل کنیم به دو قیاس کامل. اون اجازه بدین این یه تیکه رو من بخونم بعد منحلش کنم به دو قیاس کامل، چون میکرسم طول بکشه مطالبی که از خارج گفتم فراموش بشه در تطبیق اشکال پیدا بشه. فعلا ما اینو توضیح دادیم که این قیاس ناقص منحل شد به یک قیاس کامل. البته منظور از ناقص کامل اون ناقص کامل اصطلاحی نیست، چون کامل اصطلاحی به معنای این بود که بدیل انتاج باشه، ما منظور اون نیست. منظور از کامل اینه که یعنی حتی وسطش تکرار شده باشه، واجد شرایط باشه. پس اون قیاس ناقص منحل شد به یک قیاس واجد شرایط و نتیجه ای هم کردیم، واجد شرایط گرفتیم، همون نتیجه ای که از اون ناقص گرفته بود. حالا عبارت درج کن و بیانه، بیان این مطلب که این قیاس مساوات رو میتونیم منحل کنیم به یک قیاس کامل یا میتونیم منحل کنیم به دو قیاس واجد شرایط، بیانش این است: قول ما که میگیم الف مساوی لبه، این صغرای بحثه، این اولین قضیه است، این صغرا کبرایش میشه نمیداریم، این قضیه اوله. قضیه است که موضوعش الفه و محمولش مساوی لبه. حالا قضیه دوم، قضیه دوم ایشون ذکر نکردن. قضیه دوم اینه که و به مساوی لبه. حالا ولما کانه، چون در قضیه دوم بود مساوی لجیم محمولا علاوه فل قضیه دوخرا، در قضیه دوم مساوی لجیم بر به هم شده بود، امکنه ان یقامه، ممکن است که جانشین شود این مساوی لجیم مقامهو، مقام این به، زمیرها توجه کنید، امکنه ان یقامه این مساوی لجیم مقام این به کما ذکرناه به نهج سابه، همون صفحه 237 که خوندم. و این اذن در این هنگامی که مساوی لجیم رو به جای به گذاشتیم، قول ما مساوی لمساوی لجیم می شود بدل از قول ما مساوی لبه. یعنی در قضیه اول محمول بود مساوی لبه، حالا به جای مساوی لبه نشست مساوی لمساوی لجیم، پس مساوی لمساوی لجیم جای مساوی لبه گرفت و فی حکمی جای اوست و در حکم اوست. حالا دو حالت اتفاق میفته: یا این مساوی لجیم رو و به رو، این دوتا رو دو اسم قرار میدیم برای شیء واحد به طوری که یکی رو بر دیگری نتونیم حمل کنیم، یا این دوتا رو متغایر میبینیم به طوری که یکی رو بر دیگری بتونیم حمل کنیم. حالا در صورتی که ما هر دو رو مترادف ببینیم، هم مساوی لجیم رو هم به رو، فإن جعلنا وقوعهما فی القضیه کاسمین مترادفین، اگر وقوع این دوتا رو، یعنی وقوع به رو و مساوی لجیم رو، توجه کنید به زمیر، وقوع به رو و مساوی لجیم رو، فی القضیه یعنی در قضیه دوم که گفته بودیم به مساوی لجیم، اگر وقوع این دوتا رو در این قضیه دوم مثل دو اسم مترادف ببینیم، کان قولنا الف مساوی لبه و قولنا الف مساوی لمساوی لجیم، کان این دوتا قضیه فل قوه قضیه واحده، این دوتا قضیه قضیه میشه، چون محمولشون یکیه، موضوعشون یکیه، موضوع هر دو الفه، محمول هر دو به فرض ما یکیه، چون مساوی لبه با مساوی لمساوی لجیم حتی فرض هم یکی شد، پس موضوع ها یکی، محمول ها یکی، بنابراین فل قوه واحدن، اگر که در ظاهر دوتا قضیه هم بالفعل دو تاست، یکی الف مساوی لبه، یکی الف مساوی لمساوی لجیمه، اما فی القوه یکی هم، چون هر دو یک مفاد رو میرسونه. حالا تا اینجا ما تحلیل کردیم قضایا رو، حالا میخوام یک قیاس کامل تشکیل بدیم، یک قیاس واجد شرایط تشکیل بدیم. حالا این قضیه دوم رو که الف مساوی لمساوی لجیمه، که این همون الف مساوی لبه بود، یعنی همون صغرا بود، همون قضیه اولمون بود، این رو صغرای قیاس فعلی قرار میدیم. صغرای قیاس اولمون که ناقص بود الف مساوی لبه بود، اما قیاسی که الان میخوام تشکیل بدیم صغراش الف مساوی لمساوی لجیمه، که این همون الف مساوی لبه به این صورت در آمده. حالا اینو صغرا قرار میدیم، کبرا همون مقدمه مسیح که متنزه کرد اضافه میکنیم کبرا رو بهش، قیاس صورت حقیقی و صورت قانونی پیدا میکنه، نتیجه میکنه و نضیف و الستانیه به این قضیه دومی که الف مساول مساول لجیم هست اضافه میکنیم به قضیه دومی. اون قضیه دومی که در قوه قضیه اوله، قضیه اول الف مساول لبه، این قضیه دوم الف مساول مساول لجیم در قوه همون الف مساول لبه هست. به این قضیه دوم اضافه میکنیم قولمون مساول مساوی لجیم مساول لجیم رو که همون کبرای مسیح است که مصنف گفت. پس حالا ما یه صغرا داریم که الف مساول مساول لجیمه، یه کبرا داریم مساول مساول لجیم مساول لجیمه. این قیاس الان صورت حقیقی داره، حد وسطش مساول مساول لجیمه که محمول در صغرا موضوع در کبرا قرار گرفته. حد وسط اگه بندازیم از صغرا الف میمونه، از کبرا مساول لجیم میمونه، فیان تجنه الف مساول لجیم و یکون حاضر قیاس به حاضر اعتبار مفردا. این قیاس با این اعتبار دیگه میشه قیاس بسیط، یعنی یک قیاس. پس ما قیاس ناقصمون رو منحل کردیم به یک قیاس واجد شرایع و همون نتیجه رو گرفتیم که از قیاس ناقص میگرفتیم. این فرض اول که در این فرض توجه کردید، قیاس ما منحل شد به یک قیاس. حالا فرض دوممون که میخوام قیاس ناقص رو منحل کنیم به دو قیاس واجد شرایط که از قیاس دومش بتونیم نتیجه مطلوب رو بگیریم. دو تا قیاس تشکیل میدیم، از قیاس دوم نتیجه مطلوب رو میگیریم. این فرض در صورتی است که به و مساوی لجیم هر دو دو اسم مترادف نباشند، یعنی تغایر داشته باشند، به طوری که ما بتونیم یکی رو بر دیگری حمل کنیم. در این صورت وضع مسئله اینطور میشه، اون دو قضیه‌ای که ما به دست آوردیم که الف مساوی ل ب بود و الف مساوی ل مساوی ل جیم بود، این دو قضیه دو قضیه هم یه قضیه نیستن، هم صورتن دو قضیه هم قوتن دو قضیه. در فرض قبلمون صورتن دو قضیه بودن، قوتن یک قضیه بودن، اما در این فرض میگیم صورتن و قوتن دو قضیه هم. یکی به دیگری بر نمیگرده. حالا که اینطوره ما اون قضیه اول رو صغرا قرار میدیم. قضیه اولمون الف مساوی ل ب بود. درست؟ الف مساوی ل ب، این صغرا. کبرای ما عبارت هست از محمول این قضیه اول و دوم، چون محمولاشون قرار شد مثل هم نباشن، قرار شد که قابل حمل بر هم باشن. حالا حملشون میکنیم، میگیم مساوی لبه محمول قضیه اول، مساوی لمساوی لکی محمول قضیه دوم، که اینم البته اگه بینیسید واضح تر میشه براتون. پس صغرامون هست الک مساوی لبه، کبرامون تشکیل شده از محمول اون دو قضیه، یعنی از محمول الف مساوی ل ب و الف مساوی ل مساوی ل ج. محمولاشون یکی از این محمولا رو موضوع قرار دادیم، یکی از این محمولا رو محمول قرار دادیم، قضیه دوم تشکیل شده، قضیه دیگری تشکیل شده، شده مساوی ل ب مساوی ل مساوی ل ج. حالا خوب به قیاس توجه کنید، این قیاسی که الان تشکیل دادیم حد وسطش مساوی ل ب هست که تکرار شده، هم در صغرا محمول قرار گرفته هم در کبرا که موضوع قرار گرفته. حالا مساوی لبه رو خط میزنیم، از صغرا میمونه الف، از کبرا میمونه، بله از کبرا میمونه مساوی لمساوی لجی. پس نتیجه میشه الف مساوی لمساوی لجی، این نتیجه قیاس اولمونه، الف مساوی لمساوی لجی. حالا این الف مساوی ل مساوی ل جیم رو با صغرا قرار میدیم. حالا کبرای مسیح رو که مصنف گفت اضافه میکنیم، الف مساوی ل مساوی ل جیم، این شد صغرا. کبرای مسیح مساوی مساوی ل جیم مساوی ل جیم، خب حالا باز مکرر اینجا نگاه میکنیم، میگیم حد وسط تکرار شده که عبارت است از مساول لمساول لجین. مساول لمساول لجین هم در صغرا آمده شده محمول، هم در کبرا آمده شده موضوع. حالا این مشترک رو خط میزنیم، از صغرا میمونه الف، از کبرا میمونه مساول لجین، میشه الف مساول لجین. قیاس دوم نتیجه الف مساول لجین رو داد که همون نتیجه است که از قیاس ناقص میگرفتیم. دیدی که قیاس ناقص رو منحل کردیم به دو قیاس، قیاس دوم همون نتیجه رو داد که ما از قیاس اول میگرفتیم. اینا مسئله در وقتی که من از خارج میگم باید نوشته بشه تا با تصدیق روشن بشه، و الا اگر نوشته نشه مشکل حل نمیشه، مشکل میمونه. و اما این جعلناهما اسمین متباینین، اما اگر قرار بدهیم این دو رو، یعنی مساوی لبه رو قرار بدیم، این دو رو یعنی ب رو و مساوی لجین رو، اگر این دو رو قرار بدیم دو اسم متباین که یکی بتونه حمله بر دیگری بشه، به طوری که اون دو قضیه که ذکر کردیم یعنی الف مساوی لبه و الف مساوی لمساوی لجین در قوه قضیه واحد نشند، همونطوری در صورت دو قضیه در قوه دو قضیه باشند، اگر اینطور باشه دو تا قیاس تشکیل میشه، دو قیاس حالا شروع میکنیم. فالمتألف من قولنا ينتج، خط بعد ينتج خبرشه، فالمتألف مبتداست ينتج خبرشه. حالا متألف رو توجه کنید، مؤلف رو توجه کنید که قیاس اول اینه الف مساوی لبه، این قضیه اول ماست که صغرا شده، ول مساوی لبه مساوی لمساوی لجین. باز محمول اون دو قضیه رو که ذکر کردیم آوردیم بر همدیگه حمل کردیم، قضیه ثانیه که کبراست تشکیل شده، مساوی لبه محمول اون قضیه اولمون بود، مساوی لمساوی لجین محمول قضیه دوم بود، اولی رو موضوع قرار دیدیم، دومی رو محمول قرار دیدیم، قضیه دیگری تشکیل شده که کبرای این قیاس قرار گرفته. بله، فالمتألف من قولنا الف مساوی لبه که این صغرا، والمساوی لبه مساوی لمساوی لجین این کبرا. حالا این کبرا رو ایشون یه توضیح میدن، لأن به مساوی لجین، به مساوی جین بود، پس به جای مساوی لبه میتونید مساوی لمساوی لجین بذارید. توجه کردید؟ به مساوی جین بود، پس مساوی لبه رو شما میتونید تبدیلش کنید، به جای به مساوی شو بذارید، به جای به بذارید مساوی لجین، اون وقت مساوی لبه میشه مساوی لمساوی لجین، که همینیست که الان هم شده بر مساوی لبه. پس مساوی لبه مساوی لمساوی لجینه. توجه کنید، این لعن لبه مساوی لجین برای این گفته شده که چرا ما تونستیم یک همچین کبرایی تشکیل بدیم، یک همچین قضیه دومی تشکیل بدیم، چون که مساوی لجین همون به بود، پس ما به جای به در مساوی لبه گذاشتیم مساوی لجین را، قضیه مساوی لبه تبدیل شد به مساوی لمساوی لجین. حالا این متعلق از این صغرا و کبرا نتیجه میدهد فعلف مساوی لمساوی لجین را، چون حد وسط مساوی لبه هست که تکرار شده، قیاس شکل قانونی داره، این مساوی لبه رو که خط دادیم از صغرا الف میمونه، از کبرا مساوی لمساوی لجین میمونه، ترکیب این دوتا نتیجه هست. ثم حالا همین نتیجه رو میگیریم صغرای قیاس دوم قرارش میدیم، اون کبرای متنی رو که مصنف ذکر کرد کبرای این قیاس دوم قرار میدیم. ثم نضیف الیها، به این نتیجه کبرایی رو که مصنف ذکر کرد یا کبرایی رو که ما خودمون در تصفت پیش ذکر کردیم، خط سوم مساوی مساوی لجین مساوی لجین، اینو اضافه میکنیم، و اون کبرا عبارت بود از مساوی مساوی لجین مساوی لجین. حالا این دوتا قضیه رو که کنار هم گذاشتید قیاس دوم تشکیل میشه که یونتج. در این قیاس دوم هم مساوی مساوی لجین حد وسط که تکرار شده، مساوی مساوی لجین حد وسط تکرار شده، از هر دو از صغرا و کبرا خطش میزنید، از صغرا میمونه الف، از کبرا میمونه مصاب النجیم، ترکیب این دو تا میشه نتیجه. پس ینتج و فعلق مصاب النجیم، و این همون نتیجه است که ما از قیاس ناقص میگرفتیم. ما دو تا قیاس تشکیل دادیم، قیاس اول بله، حرف شما در قیاس اول درسته، بله 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 خب نه، شما خوب دقت کنید توی مثال عبارت و صغرا رو دقت کنید، الف مساوین لمساوین لجیم، موضوع ما چیه؟ الفه، محمول این چیه؟ مساوین لمساوین لجیم. میام سر وقت کبرا، مساوین لمساوین لجیم، مساوین لجیم، موضوع کبرا چیه؟ مساوین لمساوین لجیمه که اینا تکرار شده. پس اینی که تکرار شده باید خط بخوره، از صغرا خط میخوره، از کبرا خط میخوره، اون چی که از صغرا میمونه الفه، اون چی که از کبرا میمونه مساوی لجینه، پس نتیجه میشه الف مساوی لجین. و به حاضر اعتبار به این اعتبار قیاس مرکب میشه، یعنی قیاس ناقص ما که اسمش قیاس مساوات بود مرکب میشه از دو قیاسی که هر دو واجد شرایط هست. تموم شد. حالا دوباره برمیگردیم یه مطلبی رو میگیم، الف مساوی لبه، این اولین قضیه ما بود، به مساوی لجیم این دومین قضیه ما بود. حالا میخوام ببینیم این الف مساوی لبه چی بوده تو این دوتا تحلیلی که ما کردیم، به مساوی لجیم چی هست تو این دوتا تحلیلی که ما کردیم. ایشون میگه الف مساوی لبه که اولین قضیه همون بود در این قیاس ناقص، اون صغرا قرار میگیره، صغرا قرار میگیره در فرض اول، در فرض اول صغرا یه قیاس کامل قرار میگیره. شما یه قیاس کامل میشه نداشتیم در فرض اول، در فرض اول ما تحلیل کردیم به یک قیاس، یک قیاس میشه نداشتیم، صغرای اون قیاس همون الف مساوی لبه بود، البته صورتاً الف مساوی لبه نبود، الف مساوی لمساوی لجیم بود، اما گفتیم الف مساوی لمساوی لجیم همون الف مساوی لبه هست، پس صغرا همون الف مساوی لبه بود. توجه کردیم؟ پس اون قضیه اول ما که در قیاس ناقص آمده، اون قضیه در تحلیل در تحلیل ما بنابر فرض اول صغرای قیاس قرار میگیره، بنابر فرض دوم صغرای قیاس اول قرار میگیره، چون دو تا قیاس داشتیم بنابر فرض دوم، قیاس اولمون صغراش بود الف مساوی لبه، صغرای در فرض اول صغرای قیاسمون بود الف مساوی لمساوی لجیم که گفتیم این همون الف مساوی لبه هست، پس کنه اون صغرای قیاس واجد شرایطمون الف مساوی لبه است. در فرض دوم صغرای قیاس اولمون الف مساوی لبه بود، پس الف مساوی لبه که صغرای قیاس ناقصه در فرض اول صغرای قیاس واجد شرایط قرار گرفت، در فرض دوم صغرای اولین قیاس واجد شرایط قرار گرفت. اما به مساوی لجین که قضیه دوم قیاس ناقص ماست، این دقت کردید که هیچ در هیچ کدام از این قیاس‌های تحلیلی نیامد، به مساوی لجیم در هیچ جا نیامد، نه در فرض اول توی تحلیل قیاس آمد، نه در فرض دوم در اون دو قیاسی که ما تشکیل دادیم آمد، این به مساوی لجیم هیچ جا نیامد. پس اون به مساوی لجیم که کبرای قیاس ناقص قرار داده بود در واقع کبرا نیست، اون فقط حکم به رو بیان میکنه که به نام دیگر هم دارد، حکم دیگر هم دارد، چه بگی به چه بگی مساوی لجیم. پس اون قضیه دوم در تحلیل دقت کردید که نه کبرا قرار گرفت در هیچ یک از قیاس‌ها، نه صغرا قرار گرفت، فقط بیان کننده حکم به شد. فاذن کان قولنا الف مساوی لبه که صغرای قیاس ناقصمون بود، بنابر فرض اول که ما تحلیل کردیم به یک قیاس واجد شرایط، این قول ما در قوه صغرای قیاس بود، در قوه صغرای قیاس بود، نه خود صغرای قیاس، چون خود صغرای قیاس همونطور که توجه کردید الف مساوی لمساوی لجیم بود. اما گفتیم الف مساوی لمساوی لجیم در قوه الف مساوی لب، پس که انهو صغرامون الف مساوی لب. ولی همین الف مساوی لب بنابر فرض دوم که ما مساوات رو به دو قیاس واجد شرایط تحلیل کردیم، همین الف مساوی لب صغرای قیاس اول بود به عینه ها، یعنی این الف مساوی لب به عینه ها صغرای قیاس اول قرار گرفت. در اون تقدیر اول به عینه ها صغرا قرار نگرفت، در قوه صغرا بود. در این قیاس دوم به عینه ها قیاس به عینه ها صغرا قرار گرفت. متوجه میکنید در تقدیر اول در قوه قیاس صغرای قیاس بود، خودش عیناً صغرا نبود. در تقدیر دوم عیناً صغرای قیاس اول شد، که به مثالهایی که نوشتید توجه میکنید معلوم میشه. اما قول ما و به مساوی لجیم که کبرای قیاس ناقص بود، این لیسه به جزء قیاسی، اصلا جزء قیاس نیست، نه کبراس نه صغرا، بل هو بیان حکم ما للبه، حکمی که برای به هست این داره تعیین میکنه، میگه به میتونه این حکم مساوی لجیم رو داشته باشه، فقط همین دیگه، نمیتونه کبرا قرار بگیره و نمیتونه صغرا قرار بگیره. بی که جزء بود، عبارت توجه کنید، بی که جزء بود از یکی از حدود قیاس، قیاس دارای سه حده، یکی اصغر، یکی اکبر، یکی اوسط، یکی از حدود قیاس اوسطه، این به جزی از این حد بود، یعنی جزی از اوسط بود. توجه کردین که اوسط ما عبارت بود از مساوی لبه، پس به جزی از این اوسط بود، بنابراین بی که جز است از یکی از حدود قیاس، جز اوسطه. و بهی یعنی و به این قول ما به مساوی لجیم یتم القیاس، قیاس تموم میشه. البته این خودش صغرا و کبرای قیاس نیست، ولی میتونه قیاس تموم کنه، یعنی میتونه ما رو راهنمایی کنه که قیاس چطوری تحلیل بدیم، منحل کنیم. توجه کردید که ما از این به مساوی لجیم خیلی استفاده کردیم و لذا تونستیم قیاس رو منحل کنیم. اما این به مساوی لجیم فقط همین کمک رو به ما کرد، نتونست کبرا قرار بگیره و نتونست صغرا قرار بگیره. و بالجمله، حالا عبارت مصنف رو در صفحه قبل خط سوم توجه کنید، فقط اسقط عنه ان مساوی المساوی مساوی. حالا ما این همه زحمت کشیدیم روشن کردیم که چطور این عبارت ساقط شده از قیاس، چون ما اینو بالاخره تو هر قیاسی دیدیم گنجوندیم، حالا نتیجه میگیریم. در جمله فقولنا و مساوی المساوی مساوی همون کبرای محدود است که مصنف گفت. توجه میکنید که این همه عبارت آوردیم تا اون کلام مصنف معلوم بشه. تموم شد. چرا مصنف قیاس مساوات رو قبل از قیاس استثنایی ذکر؟ اصلا چرا اینجا آوردش؟ چرا ذکرش کرد؟ بعضیا خیال میکنن که قیاس مساوات از قیاس استثنایی تشکیل شده. مصنف قبل از ورود در قیاس استثنایی داره قیاس مساوات رو تعریف میکنه تا بگه ما هنوز به قیاس استثنایی نرسیدیم، میتونیم قیاس مساوات رو بفهمیم. قیاس مساوات اصلا توقف بر قیاس استثنایی نداره و از قیاس استثنایی تشکیل نمیشه، بلکه قیاس مساوات بنابر تقدیر اول از یک قیاس اقترانی تشکیل میشه، بنابر تقدیر دوم از دو قیاس اقترانی تشکیل میشه، که توجه کردید هیچ قیاس استثنایی در کار نیست. و انما اورد قیاس مساوات و شیل قبل از قیاسه استثنایی که در فصل بعد میان، این کار رو کرد به خاطر اینکه دانسته شود که قیاس مساوات تعلقی به قیاس استثنایی ندارد. حالا چه قیاس مساوات بسیط باشد یا مرکب باشد، فانه قیاس مساوات یا مفرد است تو اقترانی، چنانچه در فرض اول داشتیم که یک قیاسه، قیاسش هم اقترانیه، یا اینکه مرکب است از دو اقترانی، چنانچه در فرض دوم داشتیم که دو تا قیاس داشتیم، هر دو قیاس هم اقترانی بوده. و تحلیل القیاس و ترکیبه من تواب القیاس، این تموم شد، عبارت تموم شد. این تحلیل القیاس و ترکیبه من تواب القیاس، این همون است که دیروز اشاره کردم که بعد که رسیم توضیح میدم. اول نحی سابع سامن داشتیم که فل قیاسات شرطیه و فی تواب القیاس، که من اونجا توضیح ندادم، دیروز هم یه اشاره شد توضیح ندادم، جای توضیحش برم اینجا. توابع قیاس انواع مختلفه، 6-7 توابعی هست که من چند تاشو اشاره میکنم، بقیه رو آدرس میدم خودتون نگاه بکنید. وقتی ما نتیجه قیاسی رو گرفتیم، اون نتیجه عکس اون نتیجه رو هم میتونیم بگیریم، عکس نقیض اون نتیجه رو هم میتونیم بگیریم، چون عکس و عکس نقیض میشه جزء لوازم، نقیض اون نتیجه رو میتونیم حساب کنیم. تمام اینا جزء توابع قیاس هست. پس گرفتن لازم، گرفتن عکس، گرفتن عکس نقیض، گرفتن نقیض نتیجه، تمام اینها از توابع قیاس هست که اینو در این فرق مطرح نمی کنیم. یکی از توابع قیاس اینه. یکی دیگر از توابع قیاس تحلیل قیاسه. شما اگر یک قیاس رو منحل کنید و ببینید حالا حد وسط چیه، تحلیل قیاس اینه که حدودش رو معین کنید، کدام اصغره، کدام اکبره، کدام حد وسطه. اگر در این قیاس حد وسط پیدا نکردید، اینقدر بگردید تا حد وسط پیدا بشه. این میشه تحلیل قیاس، که بالاخره قیاس تحلیل میره آخر سر به قیاسی که واجد شرایطی که همین الان دیدید. ما تحلیل بردیم قیاس مساوات رو یا به یک قیاس یا به دو قیاس، این میگن عملا تحلیل قیاس. سوم ترکیب قیاسه. ترکیب قیاس اینه که شما میخواد یه قیاس تشکیل بدید، دنبال حد وسط میگردید، اصغر و اکبر رو تو ذهنتون ترسیم میکنید، بعد توی خزینه ذهن میگردید اون چه که مناسبه با اصغر پیدا میکنید، اون چه که مناسبه با اکبر پیدا میکنید، نگاه میکنید این مناسبات کدومشون مشترکن که هم برای اصغر هم برای اکبر هست، اون مناسبات رو حد وسط قرار میدید. این کار رو میگن ترکیب قیاس. پس ترکیب قیاس اینه که شما اصغر و اکبر رو که بعدا میخواد بر هم حملش کنید، در ذهن خودتون مفردن جدا جدا ترسیم میکنید، بعد مناسبات اصغر رو به تنهایی، مناسبات اکبر رو به تنهایی جستجو میکنید، کنار هم میذارید، نگاه میکنید ببینید از بین این مناسبات کدومشون مشترکن، اونی که مشترکه هم میتونه برای اصغر باشه هم میتونه برای اکبر باشه، اون حد وسط قرار میدید، اون وقت قیاس تشکیل میشه. اینو میگن ترکیب قیاس. اینم یکی از توابع قیاس. یکی دیگر از توابع قیاس اینه که گاهی از اوقات مقدمات ما کاذب نتیجه صادق میده. اونم باز مواردی داره که اونم باز نشونی میده، مراجعه میکنید، دیگه احتیاج به بیشتر از این نداریم. پس مواردی داریم که توابع قیاس به حساب میان، یکی این مسائلی داریم که توابع قیاس به حساب میان، یکی این که ما نتیجه رو، لواحق نتیجه رو به دست بیاریم، لواحق نتیجه از قبیل عکس، عکس نتیجه و خود نتیجه، یکی این که ما از مقدمات کاذب نتیجه صادق بگیریم چجوری این عمل انجام میشه، که باز به فصل خودش نشونی میدم، مراجعه میکنید. یکی از تحلیل قیاسی که ترکیب قیاسه، بعد بقیهش هم هست که مراجعه میکنید. حالا صفحه شما میگم اساس الاقتباس صفحه 292 که فصول متعددی در این زمینه مطرح میکنه، جوهر و نظیر صفحه 179 که بازم این فصولی داره. فصل اول میگه لواحق القیاس، فصل بعد دیگه نمیگه لواحق القیاس، اونا لواحق قیاس هم. شما باید خودتون دقت کنید که تحلیل میبره، تاکید میکنه، قیاس دو رو میگه، قیاس عکس رو میگه و امثال ذلك. و تحلیل قیاس و ترکیب قیاس جزء توابع قیاس هم، که توابع قیاس متعدده، یکیش تحلیله، یکیش ترکیبه، که اینها رو انشالله مراجعه میکنید معلوم میشه، دیگه احتیاج به توضیح نداره. الحمدلله.